حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. هاشم بهزاد داخل در حصار صدرنجه شد، در آنجا با متقی پاسبان و 128 علوی یار شد، با ایشان بیعت کرد. به عون الله تعالی کوتوال حصار دوم ریحانه خوابنما شد. اولیا او را در خواب دلالت به خیر کردند که هاشم را مدد کند محض استخلاص معشوقش ریاضه بنت کبت مغربی. فلذا هاشم که تنها بود به تقدیر ایزد تبارک و تعالی لشکری فراهم آورد، همه دلیر، همه مؤمن، همه گوش به فرمان. قرار شد ریحانه به قلعه دیوان لعین برود، احوال منحراس معلوم کند، آنگاه برگردد، بنشینند، فکری کنند. ریحانه با متقی پاسبان به پایان حصار آمدند و ریحانه دست فراز کرد که زنجیر بگیرد، بر بالای باره برآید، که یک باره از آن جانب حصار شخصی بر بالای باره برآمد، جامه سپاهیانه پوشیده، خنجری در میان استوار کرده، توبره‌ای در پشت کشیده، دست بر آن زنجیر زد و بر مثال مرغی که پرواز گیرد پرواز گرفت. از آن بالای حصار فرود آمد، در پیش هاشم دوید، بر هاشم سلام کرد. آنگاه آن توبره را از دوش باز کرد، در پیش هاشم بر زمین زد، هاشم را بستود. بعد از آن زبان برگشاد و گفت: سالار عرب، آن رنجی که شما بر خود می نهادید، من از دل شما آن رنج برداشتم. تا اینجا خوندیم نمیدونستیم این کیه. پس هاشم و آن دو جوان مرد دیگر از آن گفتار حیران گردیدند، گفتند: تو چه میگویی؟ مگر خواب میبینی؟ سبب آن که ما این شخص را آورده ایم که به دست منحراس بسپاریم تا او را در چاه نسیان در بند کند. این چه سخن است که تو میگویی؟ مگر میخواهی که ما را فریب بدهی؟ زنهار که دیگر از ایدر سخن نگویی. خب ایدر یعنی اینجا، ولی اینجا یعنی اینگونه، از این حرفا نزن. اما یه اشکال محتوایی هم داره اینجا، و اون این که یادتون باشه متقی پاسبان وقتی هنوز نمیدونستن که ریحانه با اینا هست یا نه، گفتش که من برم به کوتوال قلعه به ریحانه بگم که من هاشم رو دستگیر کردم، بیا بعد شما کمین کنید، ما در واقع بریزیم سرش و قلعه رو فتح کنیم، جور دیگه ای نمیتون. اما در مورد منحراس همچین تصمیمی نداشتن. اون گفت من تازه برم ببینم چه خبره، بعد بیام بشینیم یه فکری بکن. ولی الان به این شخصی که نمیدونن دارن اینطور میگن، میگن آقا اصلا حرفا چیه؟ ما زندانی آوردیم، میخوایم بریم به منحراس تحویل بدیم. آن شخص چون از ایشان بدان گونه سخن بشنید بخندید، گفت: ای جوان مردان، از من مترسید، مرا دوست خود بدانید که من از نزدیک مردی آمدم و این راز از پیش شما بر می گشایم. ریحانه گفت: تو از پیش که آمده ای؟ آن شخص گفت: من از پیش جوان مردی می آیم که قفل کمر از دل شما برداشت و شما را راه راست بنمود و بفرمود تا این دو حصار در دست این سالار عرب نهادید. اکنون همان مرد مرا نیز زنگ زلالت از دل بزدود، به راه اسلام دلالت کرد و به نزدیک شما فرستاد. اینم خواب دیده. پس این بگفت از جای خود برجست، سر آن توبره که در پشت بسته بود برگشود، آنچه در آن توبره بود در پیش هاشم بریخت. هاشم نگاه کرد، سری چند دید، همه صورتهای گوناگون که تازه جدا کرده بودند. هاشم و آن دو جوان مرد دیگر چون آن حال بدیدند، تون تون در آن شخص نگاه کردند، تا زمانی هیچ نگفتند. باز این فیلم ها سکوت. بعد از زمانی هاشم سر برآورد و روی بدان شخص کرد و گفت: ای برادر، آنچه گفتی اگر راست گفتی، به دوستی آن مردی که تو را پیش ما فرستاده است که احوال خود از اول تا به آخر پیش ما باز بنما تا ما را تسلی خاطر شود. شخص کو منت دارم. و در ساعت زبان برگشود و گفت: ای سید عرب، بدان که من دختر شاه مهلال مغربیم، پدرم گوسال پرست است. این جناب سید عرب، سید هاشم، یه سوکسی داره، همه شاهزاده ها جذبش میشن، نمیدونم چیه قصه. اونجا ریاضه بود، بعد خواهر ریاضه ریحانه بود، اینجا هم که دختر شاه مهلال، مهلال کی البته، پدرم گوساله پرست است. 26 پادشاه در کویان مغرب هر سال باج از پرای پدرم میفرستند. پدرم مرا بسیار دوست می داشت، منم گوساله پرست بودم و هر باری که پدرم به جایی رفتی مرا بر جایی خود نشاندی و هر چند که مرا برادر هست، ایشان نیز پادشاهی بر من مسلم داشتندی و پدرم مرا مهرافروز نام کرده است. از قضا یک روز پدرم مرا به جای خود بنشاند، خود با سپاه و برادرانم به شکار یک ماه بیرون رفت. چون دو روز از رفتن پدرم بگذشت، یک شبی در خواب دیدم که تنها در وادی می رفتم. ناگاه گرگی چند به من باز خوردند و پیرامون من در آمدند، اندام من مجروح ساختند. من فریاد می کردم، جماعتی آنجا پیدا شدند و مرا از دم آن گرگان بستدند و ببردند. چون لختی راه مرا در آن وادی بردند چون لختی راه مرا در آن وادی ببردند به دامن کوهی رسیدند به غایت بلند و بر آن تیغ کوه حصار سهمناک برآورده. من در آن کو نگاه کردم، این ناگاه دیدم که آتش از آن بجست. آن جماعتی که مرا داشتند، آن آتش در ایشان افتاد، همه را بسوخت. بعد از آن بر جانب من تازیانه کشید که مرا بسوزد. من فریاد می کردم: من ضعیفم، با من کار مدار. چون آن آتش به من نزدیک شد، شخصی از میانان آتش بیرون آمد، دست مرا بگرفت. آنگاه بر مثال شاهینی که صید برو باید مرا در رو بود و مرا بر بالای آن کوه برآورد و در اندرون آن حصار برد. شخصی دیدم به غایت سهمناک، چنان که هیچ عضوی از آن ملعون به اعضای آدمی زاد مانند نبود. این شخص که مرا داشت، مرا در پیش او برد و مرا به دست آن شخص باز داد. آن پتیاره قصد من کرد، من بترسیدم، فریاد برآوردم و زنهار خواستم. آن ملعون گفت: ای دختر، 4 ماه تو را زنهار دادم تا دل تو قرار گیرد، آنگاه به من سر درآری. مشاد شدم، ناگاه دیدم که دیگر بار چستی دست بیازیدی و چنگال بر مثال چنگال شیر بر من بزدی و مرا پیش خود کشیدی. من فریاد می کردم که دست از من بدار تا 4 ماه بگذرد. همین الان گفتی 4 ماه، آنگاه با تو سر درآرم. دارو اولش گفت ولی ظاهرا نتونست خودداری کنه. یه دفعه مثل شیری که به شکارش برسه، دارو رو در رو بود. بله، من فریاد کردم: دست از من بدار تا 4 ماه بگذرد، آنگاه با تو سر در آورم. او دست از من بداشتی و من فریاد کردم. ناگاه بازی از روی فلک فرود آمدی، چنگال بزدی و مرا از پیش آن حرامزاده در رو بودی و بر روی فلک برآوردی. کار خواب است. چقدر جالب، چقدر جالب. یعنی الان میترسه این منطق باور نشه، بگن اینا چیه، سریع و خودش داره میگه خوابه دیگه، من که دست من که نبوده، این باز بیاد و اون این کارو بکنه و اینا از من نپرسید، کار خوابه، کار خواب است. من نگاه کردمی لختی آتش در دست من بودی، من آن آتش بر سر آن ملعون ریختمی، آتش در او افتادی و آن پتیاره از شرار آتش بانگ عظیم برآوردی، چنان که آن حصار بلرزیدی، من از صلابت آن بانگ و ترس آن پتیاره بیدار شدم. خیلی جالبه، ببینید این از بالا یه تیکه آتیش میندازه اون پایین منفجر میشه. اینم باز تصویریه که ما امروز تو این بمبارون و اینا خیلی میبینیم، یه چیزی از هوا میاد پایین، از بمب نمیدونم هرچی. اون موقع که واقعا کسی سوار باز نمیشد بره هوای تیکه آتیش تو دستش بندازه اونجا، یه نارنجک بندازه پایین، ولی در واقع مخیلشون خیلی قشنگ کار میکرده دیگه. تصویری که ساخته میگه اون آتیشه رو که انداختم اصلا یه شراره زد و اون خود اون پتیارم بسوخت، و یه جوری که از صلابت آن بانگ و ترس آن پتیاره بیدار شدم، لرزه بر اندام من افتاده بود، یک شبان روز آن لرزه بر اندام من بود، من همچنان خاموش بودم و آن خواب با هیچ کس نمی گفتم، و هر شب که می خوابیدم از ترس همان صورت در خواب می دیدم، اما آن خواب با هیچ کس نمی گفتم تا 10 روز از آن احوال بگذشت. یک روز خوان نهاده بودند، چاشت می خوردیم، به یک بار خروشی و ولوله‌ای در افتاد، من از جای خود برجستم، گفتم چه دست داده؟ این قوقا چیست؟ در این بودم که حاجبان در آمدند و خبر دادند که از جانب فیروزان مغرب، ببخشید، از جانب قیروان مغرب سپاهی عظیم تاخت آوردند، این خروش و فریاد از آن است. من این سخن بشنیدم، دیدم که آتش در شهر زدند، تمام شهر را بسوختند، دست به غارت آوردند. من سخت پریشان شدم، اما چاره ندیدم به غیر از هزیمت نمودن. خود پادشاه رفته شکار با بچه‌هاش، دختره رو گذاشتن، اینم چاره‌ای ندید جز هزیمت نمودن، جز فرار کردن. در ساعت مرکب طلبیدم، سوار شدم، با حاجبان خود رو به هزیمت نهادم که خود را به پدر برسانم. چون از دروازه بیرون آمدم، پادشاه قیروان از هزیمت کردن ما خبردار شد، سواری هزار مغربی از عقب ما بفرستاد. چون به ما رسیدند، حرب خوب در پیوستند و کارزار به جایی رسید که آن جماعتی که با من بودند همه کشته شدند، مرا دستگیر کردند، مرا پیش پادشاه خود بردند. پادشاه قیروان چون مرا بدید بند فرمود، در ساعت دست و پای مرا به بند گران بربستند، آنگاه مال و خزانه پدر به تمامی بار کردند، رو به قیروان نهادند. چون به قیروان مغرب رسیدیم، مرا به خواهرزاده خود بخشید، مدت 6 ماه خواهرزادهش مرا داشت و هرچند میخواست که من مسلمان شوم قبول نمی کردم و دست به دور نمی دادم. این که نکنم این کبته. و شب و روز گریه می کردم. آخر گفت این دختر همه روز گریه می کند، روی او شوم است، او را ببرید و بفروشید. خواجه بود نام او ابو شریح بازرگان، همیشه به تجارت مصر رفتی و متاع از برای پادشاه قیروان آوردی، مرا بدو دادند که به مصر ببرد و بفروشد. خواجه ابو شریح مرا برداشت، به جانب مصر روانه شدیم. چون بدین سرحد رسیدیم، یک روز وقت پیشین در خیمه خود خوابیده بودم که 100 سوار بر سر ما ریختند، همه را بکشتند، چنان که یک کس از آن مردم تجار زنده نگذاشتند. مرا اسیر کردند. آنگاه مولایشان برداشتند، مرا بر مرکبی نشانیدند، با آن مالها بدین قلعه آوردند. چون مرا بدین حصار برآوردند و به نزدیک من هراس بردند، من همان صورت که در خواب دیده بودم به بیداری دیدم. عجب! و مرا آن خواب به یاد آمد. ساعتی در برابر من هراس بر پا ایستاده بودم و از بیم همچون برگ بید لرزان بودم. چون ساعتی برآمد، آن حرامزاده مرا پیش طلبید. من از ترس نیارستم پیش رفتن، پس از پا در افتادم و بیهوش شدم. ساعتی بیهوش بودم، چون به هوش باز آمدم دیدم که آن حرامزاده بر بالای سر من نشسته. دیگر باره بیهوش شدم. باز که به هوش آمدم زبانم نبود که سخن بگویم، یعنی زبانم از کار افتاده بود. زبانم نبود که سخن بگویم، چنان افتاده بود که از ترس آن پتیاره زبانم یارای سخن کردن نداشت. بعد از 3 روز که یک مرتبهی بهتر شدم، یعنی قدری بهتر شدم، باز مرا به نزدیک او بردند. خواست که مرا در کنار خود در آورد. فریاد برآوردم و گفتم دست از من بدار، وگرنه خود را هلاک کن. بانگ بر من زد که ای دختر، تو زن من خواهی بودن، دلخوش دار که شیخ ابلیس همت با تو دارد. ابلیس اتفاقا گفته بیام سراغ تو. اون در واقع من رو برانگیخته. دلخوش دار که شیخ ابلیس همت با تو دارد، که تو را بخت یاری کرده که شوهر همچون من همسر تو کرده است. شوهر همچون منی همسر تو کرده است. من ترس که مرا با تو کاری نیست تا محلی که شیخ ابلیس بدین جانب بیاید و او نکاح ما ببندد. حتی این دیو و اینا هم اعتقادی به نکاح و نمیم اینا داشتن، علکی کاری نمی کردن. عقدشون رو باید ابلیس میخونده. اهل ازدواج سفید و اینا نبودند. بله، منتظرم، یعنی باید زمان بیاد که جناب شیخ ابلیس تشریف بیارن. اما این زمان هر شب در آغوش من خواهی بود و 4 ماه دیگر وعده آمدن شیخ ابلیس باشد. سالی 1 بار به نزدیک من میآید، مرا نصیحت می کند و باز می رود. چون می آید کار عروسی ما تمام خواهد شد. عجب خیال جالبی داره. شبیه اینو داشتیم قبلا، ولی به هر حال قشنگ. چون آن حرامزاده این بگفت، دیگر باره مرا آن خواب به یاد آمد. دانستم که این همه صورت آن خوابی است که قبلا دیدم. گفتم آیا بعد از این بر سر من چه آید؟ خواستم که خود را هلاک کنم، دیگر خود را من کردم. با خود گفتم چندانی صبر کن که آن موعد سر بیاید. اگر این حرامزاده قصد تو کند، آنگاه خود را هلاک کن. شب و روز ترسان بودم، از هیچ رو مرا تدبیر نبود. نه راهی داشتم که بگریزم و نه رفیقی که با او حال خود بگویم. روز به روز می شمردم که 4 ماه به سر آید، آنگاه اگر این پتیار قصد من کند خود را هلاک کنم. اکنون در این روزها دختری ماهرویی بدان حصار بیاوردند، او را در بند کردند. من هر روز به نزدیک او می رفتم و از سر چاه آواز می دادم و با او حکایت می گفتم و احوال پریشانی خود را بر وی عرضه می کردم و از وی می پرسیدم که سبب گرفتاری تو چیست؟ قشنگ اینا رو به هم رسوند، یعنی ریاضه. او احوال خود از اول تا به آخر و سبب گرفتاری خود به تمامی باز گفت من چون نام ابو تراب شنیدم چیزی در دل من بگذشت، محبت او در دل من جای کرد، چنان که مرا حالتی دست داد. ساعتی بر سر آن جا بنشستم، بعد از آن برخاستم، به جای خود رفتم، چرا که نزدیک بود که منهراس بیدار شود. گفتم مبادا که بداند من با آن دختر سخن میگویم، آن زمان قصد او کند، قصد آن دختر. حالا این آقای کبت مغربی از سر غیرت که فهمید این دخترش با هاشم سر و سری داره و حرفی زده، اصلا غیرتی شد، خواست بکشه و اینا، دختر زندانی کرد. منتها گوشت داده دست گرگ، بره رو داده دست گرگ. آخه تو که غیرتی هستی باید دخترتو بدی منحراس دیو؟ آخه این چه عقلیه؟ بله، چنان نشسته بودم و دلم در خیال ابو تراب بود. دانستم که ابو تراب شخصی بزرگ بوده است که نامش در دل من اینقدر تأثیر داد. با خود گفتم دین ابو تراب بگیر، باشد که از این مهنت نجات یابی. اما نمیدانستم چه کنم. گفتم چندانی صبر کنم تا روز دیگر باز بر سر آن چاو بروم و هم از آن دختر راه و روش دین ابو تراب بازدانم. در این اندیشه بودم تا شب در آمد. چون بخوابیدم در خواب دیدم که از روی فلک غلغله بر آمد. چون نگاه کردم روشنی دیدم، حیران شدم، چشم بر آن داشتم، آن روشنی فرود آمد، اماری در میان روشنی پیدا شد و از آن اماری چند کس بیرون آمدند، همه از سر تا پای ایشان نور. شخصی در میان ایشان دیدم دو گیسوی مشکین برانداخته، مرا پیش خود طلبید، مرا به اسلام دلالت کرد. من گفتم شما چه قومید؟ اول با من بگویید تا من شما را بدانم، آنگاه به دین شما درآیم. آن شخص گفت ای مهرافروز، تا این ساعت کرا طلب می کردی؟ گفتم ابو تراب را. آن شخص تبسم کرد، لب مبارک بکشود، گفت ای مهرافروز، ابو تراب پسر عم من است و این مرد است که پیش من نشسته. چون توجه به ما کردی بدین کار آمدیم که تو را به سلامت اسلام دلالت کنیم و از این بند بلا نجاتت دهیم. من چون این سخن بشنیدم پیش دویدم، سر در پای ایشان نهادم، روی در قدم ایشان میمالیدم، عذر قدم ایشان میخواستم. آنگاه آن شخص دست فراز کرد، سر مرا برداشت و کلمه اسلام بر من عرضه کرد. آنگاه ابو تراب با من گفت ای مهرافروز، چون به اسلام در آمدی و دوستی ما اختیار کردی، مژده با تو را که کشتن این پتیاره به تو حواله شد، ثواب آن به تو دادیم. صباح که برخیزی کار این دیوار بساز، سرهای ایشان بردار، از این حصار به زیر رو که فرزند زاده من از ما بدین حصار آمده است، نام او هاشم. مردم این حصار را به اسلام درآورده، عزم گرفتن این حصار صدرنجه دارد. با ریحان کوتوال و متقی پاسبان هر سه در پای این حصار باشند. این سرها را به پیش ایشان بر، سلام ما به دو برسان. آنگاه با او بگو که حضرت امیرالمؤمنین می‌فرماید که کوتوال این حصار به ریحانه ده و متقی را بر گنجی که در این حصار است پاسبان کن و آن گنج را به دو بسپار و این مؤمنانی که در بند باشند همه را نجات بده و هر مالی که از ایشان اندر این قلعه است همه را به دست ایشان بسپار و هم امروز به جانب لشکر برو. برگرد سر کار زندگی. و در رفتن تعلل مکن که از گردان ابو مسلم چند کس در دست این بلوط پتیاره گرفتار می شوند و سبب نجات ایشان ریاضه خواهد بود. ما خبر نداریم بلوط الان رسیده اونجا. این بگفت و از چشم من غایب شدند. من از شادی بیدار شدم، حالتی دیگر در خود دیدم. بعد از آن برخاستم و بر موجب فرموده امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قیام نمودم، کار منهراس و فرزندانش ساختم. ما منتظر بودیم سرونم بریده هستم. کار منهراس و فرزندانش ساختم، سرهای ایشان اینک در نزدیک شما آوردم. اکنون امیر المؤمنین علی این کار مرا فرموده است و به نزدیک شما فرستاده است. عجب، اصلا کی فکر میکرد قلعه اینجوری تصرف بشه؟ یعنی به هممون رکب زد. اصلا ما ندیدیم چی شد دیگه، اون سرا رو بریده سرا رو آورد. هاشم و ریحانه و متقی که آن احوال بشنیدن از شادی گریه بر ایشان غالب شد، رو در خاک بمالیدند و خدا را سجده شکر بگذاردند. آنگاه هاشم برخاست، با آن جوان مردان دست بر آن زنجیر زدند، بر بالای حصار برآمدند. چون به میان آن حصار برسیدند، هاشم نگاه کرد، تن پلید منهراس را دید بر مثال کوهی سیاه افتاده و در میان خون غرق شده. باز هاشم خدای تعالی را سجده کرد. آنگاه بفرمود تا تن آن دیو را از آن قلعه به زیر انداختند تا قلعه گند نگیرد. بعد از آن با مهرافروز گفت ای خواهر، مرا بر سر چاه نسیان ببر. مهرافروز هاشم و آن یاران دیگر را بر سر آن چاه برد. هاشم چون به دانجا رسید، چاهی سهمناک دید، 40 گز کما بیش فراخی آن چاه، و آن چاه 3 طبقه بود. در هر طبقه جماعتی در بند بودند. یعنی هری پاتر اون زندان چی بود؟ آزکابان. اون زندان باید بره جلو. یه چاه 3 طبقه زندان اصلا. و در هر طبقه جماعتی در بند بودند. هاشم رو در جانب ریحانه کرد و گفت ای برادر، این زمان مصلحت چیست؟ ریحانه گفت مصلحت اون است که من دست در کمان زنم، بدین چاه درآیم، این بندیان را بالا بفرستم و آنگاه خود برایم و به غیر از من کسی دیگر در این چاه نتواند رفتن. من راه و روش این چاه می دانم، چرا که یک بار منهراس مرا در این چاه فرستاده. هاشم بر وی دعا کرد. آنگاه کمندی آوردند و ریحانه دست در آن کمند زد، در آن چاه در آمد. اول ریاضه را فرستاد. هاشم که ریاضه را بدید نعره ای بزد، بیهوش شد. احتمالا کمندم از دستش افتاد، ریحانه به قهر جا سقوط کرد. بله، نعره ای بزد و بیهوش شد. ریاضه پیش دوید، سر هاشم بر زانوی خود نهاد تا او به هوش آمد. آنگاه یکدیگر را گرم بپرسیدند. جوادم گرم میپرسه از هم، احوال پرسی گرمی کرد. بعد از آن بندیان دیگر را از چاه برآوردند. ریحانه نیز برآمد، یک دست بر آن زنجیر زدند و از آن حصار به زیر آمدند و به حصار زرین آمدند. آمدند به مرحله 2، مرحله همون قبلی. هاشم مال آن بندیان را باز داد، مرکب بداد و هر یک را به اولکه خود روانه کرد، سرزمین خود. چون از آن کار بپرداختند، کوتوالی آن حصار به ریحانه داد و مهرافروز را با ریحانه عقد بست. بله، و متقی را بر گنج پاسبان کرد و گفت شما در این قلعه باشید، بر هیچ کس در مگشایید تا وقتی که امیر صاحب الدعوه ابو مسلم بدین جانب بیاید، آنگاه او خود داند. چون از این کارها پرداخته شد، ریاضه را گفت تا جامه مردانه بپوشید. پس هر دو بر مرکب سوار شدند، ریحان و متقی را بدرود کردند و مهرافروز را، و راه سپاه ابو مسلم در پیش گرفتند. منزل به منزل می آمدند. خیلی خیلی این قسمت جالبی بود. درود خدا بر روان ابو طاهر طرسوسی. شبتون خوش.